اوژن تقدیم می کند. در گذشته در جنوبی ترین شاهراه اصلی تهران، خیابان ولیعصر، به محله‌ای می‌رسیدید سرسبز و خوشمنظر، جایی که روزی عطر یاس و صدای آب در باغ‌هایش می‌پیچید. اینجا امیریه است، شکوه تهران در دوره ناصری، جایی که هر کوچه‌اش قصه‌ای دارد و هر باغش تاریخی در دل خود پنهان کرده.
کامران میرزا پسر ناصرالدین شاه از مادری به نام منیرالسلطنه بود. او از همان جوانی وارد عرصه حکومت شد و کم کم وزیر جنگ، فرمانده کل قشون و والی تهران شد و نفوذ چشمگیری هم در اداره امور پایتخت داشت. کامران میرزا با دریافت عنوان رسمی امیرکبیر بیش از پیش در دستگاه سلطنتی تثبیت شد. البته این لقب رو نباید با میرزا تقی‌خان فراهانی، امیرکبیر اصلاحگر دوران ناصری اشتباه گرفت. در اینجا امیرکبیر بیشتر یک مقام تشریفاتی و نظامی بود تا حامل معنای اصلاح طلبی.
اما همین عنوان باعث شد زمانی که به دستور ناصرالدین شاه دیوارها و دروازه‌های قدیمی تهران را برداشتند تا شهر را گسترش دهند، باغ بزرگ کامران میرزا به نام باغ امیریه شناخته شود. نقطه آغاز محله‌ای که بعدتر به یکی از محله‌های مهم و اعیانی تهران تبدیل شد.
ناصرالدین شاه دستور داد نقشه‌ای تازه برای تهران کشیده شود. نقشه‌ای به سبک شهر پاریس با ساختاری هشت‌سدی. در اون زمان مرز جنوبی و غربی تهران محله‌ای سنگلج بود و زمین‌های بیرون دیوار شهر رو توابع سنگلج می‌نامیدند. با افزایش جمعیت پایتخت و نیاز روزافزون به مسکن و همچنین برای جلوگیری از شکل‌گیری مناطق حاشیه نشین و حفظ امنیت مردم و شهر، تهران ناگزیر به گسترش بود. در نتیجه بخشی از این توابع سنگلج به تدریج در اون نقشه هشت‌سدی و محدوده تهران جدید قرار گرفتند و وارد ساختار شهری شدند. مهسا پوراحمد.
اراضی این محدوده پیش از پیوستن به شهر شامل اراضی وقفی، مزارع و باغ‌های اعیانی بود. باغ‌هایی که غالباً از زمان فتحعلی شاه احداث شده بود و متعلق به خیشان و اقوام او بود. این محدوده به واسطه اینکه در غرب تهران اون روزگار قرار داشت، در مسیر قنات‌ها و انشعابات آبی بود که از سمت غرب به تهران جاری می‌شدند. به خاطر همین هم مثل اراضی شمال شهر موقعیت خوبی برای باغ‌سازی فراهم می‌کرد. خب طی اقداماتی که در دوره ناصرالدین شاه به واسطه افزایش جمعیت انجام می‌شد، بخشی از همین باغ‌ها هم به هر حال تفکیک و ساخته شد و حتی بناها و اماکن عمومی مثل دکان و کاروانسرا و امثال اینها در همین اراضی در نزدیکی دروازه‌ها احداث شد. خیلی از این باغ‌ها رو میشه گفت باغ‌های جدیدی بودن، یا اگر بر زمین باغ‌های قدیمی هم احداث شده بودن، از طرف شاه به اعیان و درباریان واگذار شده بود. این واگذاری گاهی به جهت عمران اون زمین یا باغ هم بوده که نهایتاً بتونه مسکنی برای مردم فراهم بکنه و موجب آبادسازی شهر هم بشه. اراضی و باغ کامران میرزا در تابع سنگلج در شمال غربی این محدوده بود و یک باغ بسیار وسیع بود. به بخشی از باغ رو میگفتن باغ جناب نائب السلطنه و به بخش دیگر هم میگفتن امیریه.
اراضی و باغ کامران میرزا در شمال غربی این محدوده بود. باغ وسیعی که امروزه تقریبا از شمال به خیابان امام خمینی، از جنوب به خیابان معیری و میدان منیریه، از شرق به خیابان ولیعصر و از غرب به خیابان کارگر محدود میشد. بخش کوچکی در جنوب غربی این محدوده هم باغ منیریه بود که به مادر کامران میرزا، منیرالسلطنه، اختصاص داشت.
به علت نفوذ گسترده کامران میرزا در پایتخت، بسیاری از پروژه‌های عمرانی از خیابان کشی و ساخت عمارت‌ها گرفته تا توسعه باغ‌های جدید زیر نظر او انجام می‌شد. مثل ساخت خیابان امیریه آن روز که شرق باغ امیریه خودش بود و امروز بخشی از ولیعصر به حساب میاد. به مرور زمان هرچه این خیابان به سمت جنوبش یعنی به سمت راه آهن و شمالش یعنی چهار راه ولیعصر امروزی گسترده شد، باز هم در امتداد همان نام امیریه خوانده می شد. اما ذکر چند نکته حائز اهمیت.
به مرور به حد فاصل چهار راه امام خمینی امروزی تا میدان منیریه، محله منیریه و از این میدان تا راه آهن را امیریه نامیدند. با این نامگذاری خود باغ امیریه داخل محله منیریه محسوب میشه، اما مرز مشخص و دقیقی هم بین این دو محله نیست. همچنین به اعتقاد برخی اهمیت و جایگاه محله امیریه به حدی بالاست که منیریه رو زیر مجموعه محله امیریه به حساب میارن و در کنار محله های کوچکتر قلمستان و البرز و شاهپور و مختاری و راه آهن، منیریه رو هم بخشی از محله بزرگ امیریه میدونن.
محله‌ای که نامش از دل یک باغ آغاز و کم کم فراتر از مرزهای باغ بر خیابان اصلی که پایه ولیعصر امروزی است نشسته، هویت یک محله بزرگ رو شکل داده. حالا به دوران قاجار و روزهای ابتدایی این محله برمیگردیم.
خب روند ساخت و ساز و گسترش این محدوده‌های جدید به هیچ وجه شبیه به محلات قدیم شهر نبود. حکومت و افراد متمول و درباری که قدرت مداخله و تصمیم گیری در منظر شهر رو داشتن، شهری متفاوت با شهر قدیم می‌خواستن. یکی از جالب توجه ترین این عناصر خیابان هاست. ما در محلات قدیم شهر معابر زیادی به عنوان خیابان نداشتیم، اما در محدوده های جدید با معابر عریض و مستقیم و بعضن درختکاری شده مواجهیم که حداقل از نظر کالبدی به گذرهای باریک و پیچ در پیچ قاجاری قدیمی شباهتی نداشتن.
اما بافت اجتماعی این محله تازه تأسیس شامل چه گروه هایی میشه؟
شامل شاهزاده ها، درباریان، منصبداران، سرشناسان و همینطور رعایا میشد. اما علاوه بر اونها، اقلیت‌های دینی و عقیدتی هم در این محدوده ساکن بودند. ارامنه، زرتشتی‌ها، یهودی‌ها، بابی‌ها، بهایی‌ها و همینطور افرادی که بعدها با عنوان فراماسون خطاب می‌شدند هم در این محدوده یا سکونت می‌کردند یا در اون جلساتشون رو برگزار می‌کردند. خب به طور کلی حضور اقشار ارمنی و زرتشتی چندان عجیب نبود. تعداد اونها در مقایسه با مسلمون ها کم بود، اما به هر حال در محلات مختلف تک و توک ساکن بوده. محله سنگلج به خصوص در نزدیکی دروازه قزوین یکی از مراکز ارمنی نشین قدیمی تهران. بنابراین چندان هم دور از ذهن نیست که اونها هم با افزایش جمعیتشون تصمیم گرفته باشن که به تابع محله رو بیارن. چندان هم مشکلی با مسلمون ها نداشتن.
اما شرایط اقتصادی ساکنی؟
خب اون زمان باغ‌سازی که لازمش تأمین آب از طریق انشعاب از یک قنات یا حتی حفر قنات بود، از عهده هر کسی بر نمی اومد. اون محدوده غربی شهرم که تمیزترین آب ورودی به شهر رو دریافت میکرد، بنابراین ارزش و قیمت اون اراضی نمیتونست کم باشه و به تبعش هر کسی هم نمیتونست مالک اون اراضی باشه. به طور کلی شاید بشه گفت امیریه و منیریه که در واقع خوبه که یک محدوده یا یک محله در نظر بگیریمشون، به نوعی یک حیات خلوت خوشمنظر و جمع و جور عیانی. میگم حیات خلوت چون بناهای حکومتی و اداری متعددی در این محدوده نبود. خیلی از مالکان و باغداران عیان این محدوده هم در تابع سنگلج ساکن دائم نبودن. باغات و اماراتشون بیشتر یک سکونتگاه موقت و تفرجگاه بود.
ما بین خیابان قزوین و مولوی باغ بزرگی وجود داشته به نام جنت گلشن. این باغ حوض بزرگی داشته که به گواه دوستعلی خان معیرالممالک با لبه مرمری بوده و پیوسته آب زلال از دهانه سنگی وسط آن می جوشید و چهار فواره دور آن به آسمان می جهید. اطراف این حوض سروهای نسبتاً کهنسالی وجود داشته است و یک ردیف از این درختان در اطراف خیابان منتهی به عمارت اصلی کاشته شده بودند. باغ شاهزاده فرهاد میرزا معتمدالدوله در روزگار اوج خود از زیباترین باغهای شهر تهران بوده که از انواع گل و از هر نوع آن به حد وفور در آن وجود داشته.
حسین پاشا خان امیر بهادر از رجال قاجار هم بنای نامی در این منطقه داشت. او که جدش از خوانین قفقاز بود، پس از امضای قرارداد ترکمنچای مجبور به مهاجرت به ایران شده بود و از طرف ناصرالدین شاه لقب امیر بهادر یافت. او پس از جلوس مظفرالدین شاه بر تخت سلطنت رئیس کشیکخانه دربار هم شد. مظفرالدین شاه لحظه ای از او جدا نمی شد و در هر سفرش به اروپا او را به همراه خود می برد. به دلیل داشتن اعتقادات عمیق مذهبی و علقه به نظام سلطنتی از مخالفین مشروطه بود و از مشروعه حمایت می‌کرد. در این حال او مردی ادیب پرور بود که به شاهنامه فردوسی هم دلبستگی بسیار داشت و با خرج خود او را در تعداد زیاد به چاپ رساند و در دسترس عامه قرار داد.
خانه امیر بهادر در تقاطع خیابان قزوین با ولی عصر امروزی قرار داشت و روبروی عمارتش به سر پل امیر بهادر معروف بود که در امتداد خیابان قزوین ولی عصر را قطع می‌کرد. در واقع روبروی این عمارت یک یخچال طبیعی با دیوارهای بلند قرار داشت که به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می‌شد که با پل به هم متصل می‌شدند و هر کس قصد ورود به خیابان فرمان فرما یا وحدت اسلامی امروزی را داشت باید از روی این پل عبور می‌کرد. پایین تر از پل امیر بهادر و باغ جنت گلشن هم چهار راه مولوی امروزی بود که در آن زمان چهار راه معز و سلطان حسابدار ناصرالدین شاه معروف به میرزا حسابی خوانده میشد.
یعنی زمان پدر من باغ معز و سلطان بود که اونا همه ملک معز و سلطان و پدر بزرگ دکتر حسابی. مادرشون هم گوهرشاد از مکتب خواهر مظفرالدین شاه دختر مظفرالدین شاه بوده که اینجا بیمارستانش تو همین خیابون بلورسازی بیمارستانش بود. اولین بیمارستانی تو تهران بود جز اونا. مردم برای حال مراجعه میکردم خیریه بوده و هرچان میشه کارهای خیر انجام بیاد.
در دو سمت این خیابان هم دو جوی پهن آب جریان داشت که با قلب سنگ به شکل نیم دایره در آمده بودند و قنات وزیر و آب زلال چندین قنات از جمله قسمتی از آب مازاد قنات فرمان فرما، قنات شاه یا آب شاه در این جویها جاری بود و از اول بهار تا اواخر تابستان آب مازاد شمال شهر تهران هم به آنها اضافه می شد و محله امیریه را به یکی از تفرجگاه های مردم تهران تبدیل می کرد.
این محله به جز خانه اعیان و اشرافی چون انیس الدوله از زنان قدرتمند ناصرالدین شاه و نصرت الدوله فرمان فرما و فیروز میرزا و غیره مکانهای مذهبی متعددی هم داشت که در این بین یکی از معروفترین اونها مسجد مشیر السلطنه سیاستمدار قاجاری بود.
مسجدی با معماری قاجاری و مناره فیروزه ای رنگ. جلوی در مسجد دو سکو رو به روی هم ساخته شده و با یک پله مثل خانه های قدیمی به حیاط مسجد میرسه. حوض کوچکی در وسط اون قرار داره. در سمت راست ورودی مسجد راه پله باریکی به مناره و پشت بام و ساعت قدیمی اون میرسه. ساعت از داخل مسجد هم دیده میشه. زنگ این ساعت باز و بسته شدن دروازه های تهران رو به مردم اطلاع میداده. روی برج اون هم نوشته در عهد دولت سلطان عادل کامکار مظفرالدین شاه قاجار خلد الله ملکه حسب فرمایش جناب مستطاب اشرف افخم مشیر السلطنه وزیر خزانه و بیتوتات دام ظله العالی اتمام پذیرفت.
یه دونه ساعتی داشت که زنگ میزد تا حدود مثلا 500-600 متری 1 کیلومتری صداش میومد که حتی ما اینجا بودیم حدود مثلا ما خونمون حدود 700-800 متر با اونجا فاصله داشت. یکی ما شاید مثلا به همون بچگی اونا یادم صدای زنگ بعد موقع از صدای زنگ اینا اذان اون مسجد خواب بیدار بود.
اما بازار و کسب و کار هم نقش مهمی در این منطقه داشت و محله امیریه گذرهای متعددی به خود دیده، مانند گذر مهدی خانی معروف به مهدی موش.
مهدی موش وزیر خزانه داری ناصرالدین شاه بود، اما به دلیل جسته کوچک و دندانهای ریزی که داشت و همچنین به دلیل شغلش که مرتبط با جمع‌آوری سکه های طلا بود، اون رو مهدی موش می نامیدند. او اندک اندک از طریق معامله و داد و ستد به سود بسیار دستیافت و مرد ثروتمند و متمولی شد. ثروت بسیار و کاروبار خوب وی باعث شد که به مردم پول قرض بده و به همین دلیل در اواخر خدمتش در دربار ناصرالدین شاه قاجار به فراش خانه شاهی پیوست تا بتونه مطالبات خودش رو از اونها وصول کنه. گذر مهدی موش خیابانی است که میدان شاهپور را به امیریه وصل می‌کند، اما چارسوق چوبی.
در زمان قدیم رسم بر این بود که داروغه شهر در محلی به نام چارسوق اقامت می‌کرد. هر روز 8 بعد از ظهر در میدان ارگ صدای طبل مخصوص شهر بلند می شد که به آن ورچین ورچین می گفتند و اعلانی بود برای کسبه بازار تا با شنیدن آن ظرف 1 ساعت مغازه های خود را تعطیل کنند. در آن زمان تهران برق نداشت و شهر شبها در تاریکی فرو می رفت و به همین خاطر مراقبت از بازار و اموال کسبه اهمیت بسیاری داشت. ساعت 9 در حالی که مغازه ها بسته و مردم به خانه رفته بودند، دوباره صدای طبل و شیپور بلند می شد. صدای دوم علامتی می شد برای شروع بگیر و ببند. یعنی دیگر کسی حق رفت آمد در بازار و اطراف آن را نداشت. یک دسته مأمور هم با مشعل در بازارچه راه می افتادند و داروغه هم در چارسوق بزرگ شهر بر روی تخت می نشست و گزارش ها را می شنید و در صورت لزوم دستوراتی می داد. عده ای از گشتی ها هم روی بام های بازار می رفتند و برای خبر کردن یکدیگر یا قاضی الحجات می گفتند و از اموال تجار و کسب مراقبت می کردند. یکی از گذرهای تهران گذر چارسوق چوبی بود. یک شیروانی چوبی و 4 طرف چارسو. در حوالی چارسوق چوبی امیریه کوچه باریک به نام داروغه وجود دارد که محل دادرسی داروغه در اون کوچه بود است.
با آمدن رضا شاه و ساخت خیابان پهلوی این محله تغییرات زیادی کرد. باغ جنت گلشن و پل امیر بهادر برداشته شد تا راه خیابان تا راه آهن باز شود. بافت ساکنین محله هم به واسطه گشایش دانشگاه افسری و کاخ مرمر و غیره نظامی نشین شد.
مهسا پوراحمد.
بعضی از انجمنها و فعالان سیاسی حول دروازه قزوین فعالیت داشتند. خیلی از مراکز تفریح و هنری جدید نظیر سالن‌های تئاتر، سینماها در دوره پهلوی در همین محدوده منیریه و امیریه احداث شد. در این بین نباید از اهمیت روزافزون خیابون امیریه هم غافل بشیم که در دوره پهلوی ضمن تعریض و نوسازی و تحولاتی که در بدنش رخ داد، دیگه با نام خیابون پهلوی شناخته می‌شد که ایستگاه راه آهن رو به تجریش متصل می‌کرد. خب طبیعتاً نمیتونست بناهای کم اهمیتی رو هم در بدنه خودش جا بده. اما خب این موضوع موجب نمیشه که عنوان امیریه هم از بین بره. به محله‌ای که بر بخشی از اراضی باغ و پیرامونش شکل گرفت هم امیریه میگفتن. یعنی این عنوان امیریه لزوماً هنگام صحبت از خود محدوده باغ به کار نمیرفت. حتی گاهی اوقات تا خود دروازه قزوین رو هم امیریه میخوندن.
اینجا از راهن تا میدان ولی از ما با دروشیه می رفتیم می آمدیم. آی صفا داشت که دیگه از 51 دروشگرم 52 53 جمع کرده. چه ماشینای 180 از راهن تا میدان ولی از 3 نفر 1 تومن. 1 تومن که می دانیم به قران و پرلان و به سات و اینا. یادش بخیر، خوش بالا وقت. خدا مثال
60-70 سال پیش ما تو این جوبا تابستونا آبتنی میکردیم. چه هوایی بود، چه درخت های چنار این خیابون تمام خیابون سایه مینداخت و اتوبوس هایی هم که بود اتوبوس های بنز دماغدار بود که درهای جلوش به صورت کشویی بود باز میشد، در عقبش هم کشویی بود. حدوداً این اتوبوس ها مال 60 سال پیش بود که شرکت واحد درست کرده بود. کرایش هم نفری 10 شایی بود که از راهن را می افتاد می رفت تا چهارراه شاه، اونجا دور می زد بر می گشت می اومد دومرتبه پای.
با بروز شدن ماشین ها، جنس تفریحات و شکل زندگی هم کم کم چهره جدید به خود می گرفت.
اون زمان چیز اومده بود، پادشاه فرانسه چیز بود، اسم ژنرال دوگل. ژنرال دوگل اومده بود با خانمش اینجا با کالسکه داشتن می رفتن. بعد اونم چیز بود، مال انگلستان بود، مارگارت تچر اومده بود، خیلی باصفا اینجا بچه های مدرسه را جمع کرده بودن، پرسمشون می دادن.
سینما فلور بوده، چهارم عز السلطان و سر پل امیربهادر سینما ری و سینما ستاره.
تو خیابون امیریه کافه های زیاد، چند تا کافه بود، تیال فروشی بود، آبجو فروشی بود، چند تا سینما داشت، سینما فلور، سینما فری، سینما ستاره، سینما مهتاب.
پایین و بالاتون که به تق و تق میافته حوار میشین اینجا. کجا داری میری عمو؟ مام آدمیم بابا، میخوایم یه شب کفه مرگمونو بذاریم. یه در میبینم شده برین یه جای دیگه، مگه جا قحطه؟ قفونه سورچی الان پر تخت خالیه.
سینما جاره جمهوری که اون موقع سینما شاه بود، 60-70 سال پیش مرکز عشق تهران بود، بعد قدیمی ترین خیابونای تهرانه.
یه دونه بستنی فروشی بود که مال شاه رجب بود، ما میرفتیم مثلا تو راکی میرفتیم یه شاه رجب یه بستنی می‌خریدیم. اون ور قیامونش قنادی لادن بود که اول کافه قنادی بود، بعد همینجوری قنادی شیر فروشی. ما رمزون هم زوبی بامیه خیلی معروفی عرضه میکرد به مرد.
همین یه قنادی داریم، قنادی میهن، از قنادی های قدیم تهران، مال سال 1920. اونجا پاتوق بود، مینشستن بستنی میخوردن، آب میوه میخوردن. و یه قهوه خونه هم تو این کوچه اخباری روبوم بود، قهوه خونه آقا عبدالله بود که یه حیات خیلی بزرگی داشت، باغچه داشت، تخت میزدن اونجا، هم چای میخوردن هم میشستن و هر سوال اشغال اون موقع رو میکردن دیگه.
با اتوبان کودک شهر بازی آن روزها برای کودکان.
یکی از شاید جالبترین و جذب کننده ترین بخش‌های اتوبان کودک شانسی ها و پاپکورنی بودش که در ابتدای ورودی قرار داشت و جزء مخصوص شانسی ها که یکی شده این چنگکی بودش که افراد از تو شانسی برمی‌داشتن و یکی یک مرغ گفتگذار بود که یه آهنگی پخش می‌شد و صدای قدقد مرغ می‌آمد و بعد شما در واقع یک شانسی دریافت می‌کردید. مهم‌ترین و شاید معروف‌ترین اسباب بازی این پارک همون چرک و پلکش بوده. خب برای دو سه تا درخت کهنسال خیلی بلند هم وسط اتوبان کودک بودن که وقتی این چرک و پلک بالاتر از اونها قرار گرفت و شما میتونستید منطقه اطراف رو ببینید، خب بعد خود هیجان داشت و ما هم اون رو دوست داشتیم. دو مرد عروسک پوش بودن که معمولا لباس های مختلفی داشتن و همونها بادکنک و ماسک و اینها میپوشیدن. گاهی اوقات همینجوری توی پارک میچرخیدن و در واقع با بچه ها مخصوصا و افراد مختلف کشوبش میکردن. بچه ها بعضی ازشون میترسیدن، بعضی ها دوست داشتن میرفتن کنارشون و باشنشون کردن. چه شاید مشهورترین لباسی که اینها میپوشیدن و برای همون جالب تر بود وقتی بود که لباس لاره رو هاردی میپوشیدن. خب فیلم های اونها اون زمان خیلی روبوس بود و مورد توجه بود و دریم اینها مخصوصا در کنار لباس و مخصوصا کراواتی که اینها داشتن برای همون یه حس عجیب.
هرچه در پهلوی دوم جلوتر رفتیم، مهاجرت مردم این محله به سمت نقاط شمالی شهر هم بیشتر می شد و کم کم چهره امیریه هم در حال تغییر بود. خانه امیر بهادر توسط انجمن آثار ملی ایران خریداری شده بود و عمارت انیس الدوله که در پهلوی اول به آموزش و پرورش فروخته شده بود، در دهه 50 تبدیل به اتحادیه گوشت گوسفندی تهران شد.
با این حال در دل این تغییرات، بخش سنتی نشین امیریه همچنان ساکن محله بودند و زیست مذهبی خود رو چون روال سابق در دل مساجد و سقاخانه ها و حسینیه ها ادامه می دادن. در همین دوران منزل شیخ احمد کافی محل سخنرانی و درسخانه کوچکی بود که گنجایش همه علاقمندان را نداشت. همین شد که به فکر افتادند تا مکانی دیگر برای این کار دست و پا کنند. 1347 شمسی کلنگ ساخت مهدیه را در محل کنونیش یعنی ضلع شمال شرقی مولوی به زمین زدند. مکانی که به زعم برخی تأثیر بسزایی در مسیر تفکر انقلاب 1357 ایران داشت.
یه آقایی بود شیخ احمد کافی. اونجا روزه میکنه و خیلی هم عالی کارشو انجام میداد. یعنی کار بلد. یعنی کسی چه اعتقاد داشت چه اعتقاد نداشت پای منبر و سخنرانی میشد جذب میشد. یعنی حالی با عالی میکرد آدم.
انقلاب انگار مثلا حرفای سیاسی اینا میزده که اون موقع جوانایی که طرفدار گورک ها بودن یا طرفدار ضد حکومت شاه فکر میکردن خاطرشون مهدیه بود.
با گذر زمان و مهاجرت بسیاری از ساکنان قدیمی، امیریه دیگر آن محله در گذشته نیست. بخشهایی از هویت تاریخی و اشرافیش کمرنگ شده یا از میان رفتند، اما رگه های مذهبی و سنتی آن پررنگ باقی ماندند. امیریه از آغاز شاهد تغییرات مهمی در تاریخ تهران بوده و حتی نامش پیوندی ناگسستنی با هویت طولانی ترین خیابان تهران یعنی ولیعصر امروزی داشته است. امروز کوچه ها و خیابان های امیریه میان نام شهدای معاصر و اسامی قجری تقسیم شده اند و گاهی در میان قدم زدن معماری قدیمی یا تابلویی در ابتدای یک خیابان گذشته پرصلابت این محله را به یاد می آورد.
هشتاد و ششمین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در تیر ماه ضبط و تدوین و در 15 مرداد 1404 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود امیری امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون مهسا پوراحمد، رضا فیضی، مریم عطیابی، سعید اسدیان، زهرا رضی، اکبر جابر انصاری، عقیل بهرا و جمعی از کسبه و اهالی محله امیریه. منابع استفاده شده در این شماره قصه شم، خاطرات موسیقی نواب صفا، کتاب قوقای ستارگان، خاطرات هنری همایون خرم، یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار، تحولات نیم قرن تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن امیدی نوری، روزنامه خاطرات محمد محسن خان اعتماد السلطنه، روزنامه خاطرات عین السلطنه سالور، شرح حال رجال ایران مهدی بامداد، سرگذشت موسیقی ایران روح الله خالقی، خاطرات و مبارزات محمد دیهیم، یادگار عمر، گفتگوی پیروز سیار با احمد آرام، باغ و باغسازی در عصر قاجار، رجال عصر ناصری، دوست علی خان مویرالممالک و تهران به روایت تاریخ مسعود نوربخش است.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره، رسانه‌ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. این خاطرات جدا از صحت و سقمشون تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخ رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطره‌گو و مصاحبه محوری که داره نمیتونه درستی روایت‌های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبال اونها نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما با آدرس radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده است و نویسندگی و کارگردانی این اپیزود رو نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده آرش صابری نیا بوده و امین شیرپور اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده، کارهای گرافیکی رو نرگس فداکار انجام داده و امین شیرپور پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.